بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که طاعات و عباداتتون تو این روزها قبول باشه. خیلی رفقا، اول خودم و بعدم تک تک رفقایی که توفیق داریم با هم دیگه ذیل روزه امام حسین و پرچم امام حسین جمع‌شیم، توصیه میکنم که واقعا بهره ببریم از این روزهایی که از ماه مبارک باقی مونده، خدای نکرده غفلت نکنیم. خیلی 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 روز و شبهای پر ارزش و بزرگی رو داریم پشت سر میذاریم. خدای نکرده حواسمون پرت نشه به چیزهایی که این ساعت و این لحظه ها رو از دست بدیم. برای هم دیگه دعا کنیم که حواسمون جمع باشه. خیلی برای هم دیگه دعا کنیم که حواسمون جمع باشه. در یه جمله در مورد ادامه صحبت های آجا بهتون بگم، اینی که آجا میگن مثلا حواسمون باشه، ما برامون مهم باشه روز قدس یا اتفاقاتی که پیرامون فلسطین داره میفته، اینی که یه جمله بگم که اهمیتش ببینید از چه بابه که ما باید روز قدس و اتفاقاتش برامون مهم باشه، اینی که حالا امریکا و نهادهای پیرامونیش با به اصطلاح طراحی اسرائیل الان حدود 3-4 ساله یه پروژه رو شروع کردن که خیلی رسمی و علنی هم اعلام میکنن این پروژه رو که دارن براش کار میکنن، پروژه عادی سازی روابط. یعنی ما باید قبل از این یه قبح و زشتی داشت در بین کشورهای مسلمان و بین حتی کشورهای عرب زبان، خب ارتباط با اسرائیل، یعنی یه پس زمینه قاصب بودن همیشه وجود داشت نسبت به اسرائیل که کشورهای منطقه حتی اگر روابط پنهانی هم داشتن، خب اینو علنی نمی کردن، روابط دیپلماتیک برقرار نمی کردن. ولی الان 3 سالیانه پروژه رو کلید زدن به همین اسم که بعد حساسیت از بین بره. برای چی مثلا با اسرائیل دشمن باشیم؟ برای چی نریم و بیایم؟ برای چی که اینم با محوریت سعودیا راه میفته، یعنی اولین دیدار رو سعودیا شروع میکنن، میرن اسرائیل، میان بقیه کشورهای عربی، میرن میان فقط برای اینکه عادی سازی بشه، برای اینکه اصلا هیچ اتفاقی هم نیفته، هیچ صحبت خاصی هم نشه، هیچ قول خاصی هم داده نشه. نفس این که آقا اسرائیل حالا انقدرم که میگیم بد نیست دیگه، یه کشوری مثل واقعا بیایم ببینیم چی میگه. این یه دومینویه که میخوان آخریش ایران باشه، یعنی میخوان از یه جایی شروع کنن که این عادی سازی آخریش ببینیم، نگاه کن بعدم یکی دو تا سه تا ده تا کشور رو بگن آقا رفتن اومدن هیچ طوری هم نشو، شما هم برید بیایید بالاخره به رسمیت بشناسید. اینا ما باید حواسمون تو خونمون، تو محلمون، تو کوچه‌مون، تو مدرسه‌مون باشه که این یه روز قدس و حساسیت نسبت به فلسطین میراثیه که از امام برای ما مونده و ما باید این پرچم رو به دست بگیریم و انشالله به گفته حضرت آقا 25 سال و کمتر از 25 سال دیگه اثری از رژیم منحوس اسرائیل توی منطقه نباشه. صلوات ختم کنیم. های پارسایان و دوستان گفتن که صحبتی در مورد افغانستان و حوادث اخیر و نسبتش با ایران داشته باشیم. این که خوبه، من خودم خیلی دوست دارم که شماها نسبت به مسائل منطقه که مسائل مهمی هم هست حساس باشید و اینا رو بشنوید، ولی چون جلسه اولی میخواییم با هم صحبت کنیم، من باید مثلا یکی دو تا سوال شما بپرسید ببینم که چه ذهنیتی نسبت به افغانستان دارید، تا من یه صحبت کوتاهی تو این جلسه قبل از اومدن آقای عظیمی‌پور با هم دیگه داشته باشیم. کسی سوالی داره در مورد افغانستان؟ سوال داری؟ سوالتون الان تو ذهنتون هست؟ اصلا چیزی در مورد افغانستان میدونید؟ احسن. افغانستان همسایه شمال شرقی ایرانه، یه قسمتی از خراسان بزرگ که خیلی از قسمتهاش هم تا دوره قاجار جزو ایران بوده. خب من حدس میزنم که شما تصورتون از افغانستان و دانستهاتون از افغانستان در حد بالاخره یه سری از مهاجرین افغانی هست که توی ایران دیدید، یه سری از اخبار جست پراکنده‌ایه که توی تلویزیون در مورد افغانستان شنیدید، و مثلا به شناختی هم مثلا با توجه به مثلا شهدای فاطمیون و شهدای مدافع حرم که اهل افغانستان بودن شاید داشته باشید، که اینا نمیتونه دید کامل و خوب و درستی نسبت به افغانستان به ما بده. بچه در حقیقت افغانستان یه بخش خاص عمده ایش جزو ایران بوده و اشتراکات فرهنگی فوق‌العاده زیادی ما داریم، از اشتراکات زبانی که حالا ما فقط مثلا افغانستانه و تاجیکستان که زبان فارسی توش رواج داره دیده میشه، هیچ کشور دیگه ای رو ما نداریم. اللحاظ مثلا حکومتی و اینا هم که میگم از ابتدای مثلا ساخت افغانستان تا حدود مثلا 100 سال پیش افغانستان اصلا جزء ایران بوده. خب خیلی از افغانی ها تو ایران زندگی کردن، تو یزد، تهران، کرج، اصفهان، شیراز زندگی کردن. من چند روزی رو مثلا تو تعطیلات ابتدای سال افغانستان بودم، خب اونجا شما مثلا احساس میکنه که تو همین کوچه های مثلا دوروبر یزد یا مشهد داری راه میری دیگه، همه میشناسن، حتی این ور رو میشناسن، اون ور رو میشناسن، ولی خب این کشور از یه مقطعی تو اشغال روسیه و بعد هم جنگ های داخلی و بعد هم 20 سال اشغال و حضور آمریکا به بهانه ریشه‌کن کردن تروریست، که میدونید که آمریکا به بهانه زدن اون برج‌های دوقلو که میگه کار افغانستانیا بود و کار طالبان بوده، میاد وارد افغانستان میشه و 20 سال همه به اصطلاح افغانستان رو در دستش داشته آمریکا، یعنی پایگاه نظامی، زندان، خدمت شما دخالت تو بحث انتخاب رئیس جمهور و همه این داستان ها بوده. این که تمام این سال ها افغانستان آسیب دیده دیگه، یعنی اشغال روس ها، بعد جنگ های داخلی و بعد هم 20 سال اشغال امریکایی ها، که در مورد هر کدوم اینا میتونیم مفصل با هم دیگه صحبت کنیم. این که الان مثلا چرا آمریکایی‌ها از افغانستان رفتن بیرون، یا مثلا الان طالبان نسبتش با افغانستان چیه، یا مثلا طالبان مدل حکومتیش چیه نسبتش با بقیه مثلا قوم‌ها و مذاهب افغانستان چیه، اینا سوالاییه که میتونه مقدار ذهنتون رو روشن کنه نسبت به افغانستان. ولی قبل از اون بهتون بگم که دعوای داخلی افغانستان دعواهای قومیتیه، یعنی دعواهای مذهبی نیست، یعنی دعوای شیعه و سنی مثلا نیست دعواهای تو افغانستان. تو افغانستان قومیت‌های مختلفی وجود دارن، مثل پشتون‌ها، مثل هزاره‌ها، مثل تاجیک‌ها، که اینا با هم اختلافات عمیق و ریشه داری رو دارن که سالها هم سر اتفاقات متاسفانه با هم دیگه جنگیدن و برای همین افغانستان روی خوشی رو به خودش ندیده. این یک کلیتی از مسائل مختلف تاریخی و سیاسی افغانستان. ولی این که نسبت به اتفاقات اخیر و اینا الان چه سوالی تو ذهن شماست، میخوام بیشتر به سمت اون سواله برم. های وجدان شما بپرسید تا از شما نطقشون باشه. میگم همین نها کنید. طالبان اینکه خوبه یا بده، این سوالی بود که ما هم قبل از رفتن داشتیم. طالبان در صورت اون چهره‌ای که رسانه‌ها ازش نشون میدن نیست. طالبان قطعاً انگیزه‌ها و رویکردهای ضد آمریکایی داره. اینکه چرا مثلا بعد از آمریکایی‌ها چرا بعد از آمریکایی‌ها طالبان میاد بدون هیچ خونریزی و بدون هیچ جنگ و بدون هیچ درگیری مستقر میشه، دلیلش یه خطیش اینه، مفصله ها، ده ها کتاب نوشته شده، ده تا فیلم به اصطلاح ساخته شده. اینه که یه خطی من بخوام به شما بگم چرا مثلا آمریکا به این راحتی میره و طالبان میاد مستقر میشه تو افغانستان، اینه که موندن آمریکا در افغانستان دیگه فقط برای ضرر بوده. یعنی هیچ منافع دیگه هیچ چیزی نمیتونسته به دست بیاره از موندن در افغانستان، نه لحاظ اقتصادی نه لحاظ سیاسی. هم فشارهای داخلی تو خود آمریکا اجازه نمیداده که توی افغانستان بمونه، هم فشارهای منطقه اجازه نمیداده که توی افغانستان بمونه، هم هزینه های سرسام‌آوری که باید توی افغانستان انجام میداده و هرچی هم باید میدوشیده تو این 20 سال دوشیده دیگه، از معادن و از ذخایر و از بحث‌های سیاسی و از همه لحاظی دیگه صاف کرده افغانستانو. او میخواد روغن ریخته رو نظر امامزاده کنه، یعنی میگه حالا که من دارم میرم بیرون بذار اینجا یه منتی بذارم و برم، یه امتیازی بگیرم و برم. میبینه قدرتمندترین جریان موجود در افغانستان که وقتی او بره بیرون طالبان میاد مستقر میشه. یا حالا که طالبان قرار به مستقر شه، بذار من یه امتیازی ازش بگیرم و کشور رو بهش بدم، که اون نشست قطر اتفاق میفته که توافقاتی میکنن، میگن آقا مثلا تو بازه 3 ماهه ما خالی میکنیم ولی مثلا نیروهای ما رو نزنید، ما مثلا به تدریج مثلا پولای افغانستان رو میدیم بهتون، خلاصه یه توافقی مینویسن و این اتفاق میفته. این که چرا دولت مستقر نمیاد به جنگه و نمیاد مثلا مقابله کنه با اینا، هیچ انگیزه ای نداشتن، چون از اون قبلی ها که دولت قبلی که دولت آمریکایی بوده ناامید بودن و دلخور بودن و از خداشون بوده برن دیگه. هم اصلا به اصطلاح جامعه افغانستان دیگه طاقت جنگ و کشتار و خونریزی و برادرکشی رو نداره. 70-80 سال تو این کشور همش ناامنی و قتل و کشتار بوده. اینکه طالبان خوبه یا بده، یا اینکه مثلا رابطهش با شیعه ها چطوره، اینو مطلق نمیشه گفت. اولا که گفتم رابطه طالبان مثلا نسبتش جنگ های افغانستان جنگ های مذهبی نیست، اینکه بگیم سنی ها دارن شیعه ها رو میکشن، شیعه ها دارن مثلا سنی ها رو میکشن، اینجوری نیست. اتفاقا اینا علاوه مذهبی خیلی دعوا با همدیگه ندارن، ولی اون قوم هزاره که بیشترشون شیعه هستن، اینا از هزارگی دعوا دارن با طالبان، چه بسا این که مثلا این هزاره ها خودشون 2 فرقن، هزاره تو یه فرقه از هزاره ها مثلا 2-3 سال جدا شده به اسم سادات، مثلا سادات هزاره دوباره یه قوم جدایی شدن که هر دوتاشون هم شیعه هن، ولی این سادات هزاره با هزاره ها الان دعوا دارن و جنگ دارن و زد و خورد دارن و مشکلات افغانستان یه همچین مشکلاتیه. طالبان اون رگ و ریشه اصلیش از قوم پشتونه، از قوم پشتونه که مستقر شدن الان. و ما دو تا شاخه طالبان داریم، یه طالبانی که به اصطلاح توی پاکستان شکل گرفته و تأسیس شده و حمایت شده، سازمان‌های امنیتی پاکستان شکلش دادن، و یه طالبانی که توی افغانستان و توی قندهار شکل گرفته، که اینا دو تا طیف هستن و دو تا رهبر و دو تا جریان هم هستن. جریان حقانی که نخست وزیر الان هست، ماره جریان پاکستانیه، و جریان ملا برادر جریان قندهاری طالبانه که جریان داخلی جریان ملایم تریه، بیشتر اهل تعامل با به اصطلاح شیعه ها رفت آمد داره. توی این سالهایی که بچه آمریکایی ها توی افغانستان بالاخره بودن، طالبان با حمایت و ارتباط و سلام علیکم، علیکم سلام، ارتباط با ایران خیلی جاها با آمریکایی‌ها می‌جنگیده. اینی که میگی نسبتش چیه مثلا با جمهوری اسلامی، نسبت اصلی طالبان با جمهوری اسلامی نسبت ضد آمریکاییشه. ولی اونا نسبت ضد آمریکاییشون مثل ما نسبت مبنایی نیست، نسبت استکبار ستیزی نیست، بگیم آمریکا چون مستکبره ما باش. اونا با این نگاه، ما میگیم آمریکا چون مستکبره ما باش کنار نمیایم، اونا میگن آمریکا چون متجاوز بوده ما باش میجنگیدیم. آمریکا اومده بوده خاک ما رو اشغال کرده بوده ما باهاش می‌جنگیدیم، حالا که رفته بیرون دیگه متجاوز نیست، ما مشکلی باهاش نداریم. الان بیاد مثلا به عنوان به اصطلاح دیپلمات بیاد، به عنوان به اصطلاح شریک اقتصادی بیاد، به عنوان به اصطلاح کسی که می‌خوایم باهاش تعامل کنیم بیاد، اینجاها رو هست که ما باهاشون اختلاف مبنایی پیدا می‌کنیم. در عین حال اونا الان به شدت تمایل دارن که با ایران همکاریشون رو شروع کنن، علاوه اقتصادی، فرهنگی و همه جوره. اصلا مثلا نسبت خوبی با چیز ندارن، با عربستان سعودی ندارن. اصلا اینطوری نیست که مثلا به سبب اینکه فکر کنیم مثلا اینا چون مثلا سنی هستن، مثلا ملجأشون و محل رجوعشون مثلا سعودیا هستن. اصلا نسبت خوبی علاوه سیاسی و دیپلماتیک با سعودی ها ندارن و اتفاقا تمایلشون برای ارتباط برقرار کردن با ایران و کار کردن با ایران بسیار بالاست. ما مشکلی که جمهوری اسلامی داشته تو این 40 سال نتونسته درست از ظرفیت مهاجرین افغانی و ارتباط درست با جریان افغانستان استفاده کنه. ما اگر این بچه های افغانی که الان 40 سال تو ایرانن، درست تحویلشون گرفته بودیم، عزت بهشون گذاشته بودیم، درست مدرسه رفته بودن، دانشگاه رفته بودن، تحصیل کرده بودن و هویتشون اینجا شکل گرفته بود و آدمای توانمند و به درد بخور و مؤثر شده بودن، الان قطعا میتونستن برگردن و تو افغانستان نقش ایفا کنن و کشورشون رو بسازن. حالا در مورد اینکه چه مثلا اتفاقاتی بین ایران و افغانستان تو این 40 سال افتاده، شاید نیاز باشه بعدم بشینیم با هم صحبت کنیم. آقای برادرمون آقای عظیم‌پور هم اومدن، میخوایم استفاده معنوی کنیم انشاءالله این شبا. باز اگه سوال داشتی بعد جلسه و شبای بعد میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم. تسلای قلب فرزندان مضطرب و پریشان امیرالمومنین که این شبا پدرشون رو مجروح و زخم دیده در بستر میبینن، تعجیل در فرج صاحب الامر که انشالله منتقم خون امیرالمومنین و خون صدیقه طاهره باشن و بیان صلواتی خط بفرمایند.